ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید فضای مذاکرات در وین فشرده و جدی است. انفجار یک خودروی انتحاری در اربیل عراق 4 کشته بر جای گذاشت. و رئیس قوه قضاییه میگوید مخالف افزایش اختیارات وزیر دادگستری است. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. مرضیه یفخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه فضای مذاکرات میان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در وین را جدی و فشرده خواند. این نخستین اظهار نظر رسمی مقامات ایران در دومین روز از دور جدید مذاکرات در وین است. مرضیه یفخم در جمع خبرنگاران ایرانی با تاکید بر اینکه خبرهای منتشر شده در مورد تمدید مذاکرات صحت ندارد گفت مذاکرات در سطوح کارشناسی و معاونان وزرای خارجه در جریان است و بحث‌ها به طور جدی ادامه دارد. امروز در ادامه مذاکرات دو جانبه میان ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 نمایندگان ایران و آمریکا در وین دیدار کردند. بر اثر انفجار یک خودروی انتحاری در نزدیکی ساختمان استانداری اربیل مرکز کردستان عراق 4 تن کشته و 29 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در اربیل یک خودرو از نوع مرسدس بنز قصد داشت وارد استانداری اربیل در مرکز این شهر شود که با جلوگیری نیروهای امنیتی روبرو شد. راننده خودرو که یک مهاجم انتحاری بود در این هنگام خودرو را منفجر کرد. چندین خودرو اطراف این ساختمان انفجار چندین خودروی اطراف آسیب دیدن و به ساختمان هم خسارت‌هایی وارد شده است. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران مخالفت خود را با طرح تازه مجلس برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، صادق لاریجانی روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری گفت توقع نداریم طرحی در مجلس تصویب و یا مطرح شود که خلاف قانون یا خلاف شرع باشد. به گفته آقای لاریجانی بحث اختیارات وزیر دادگستری بارها در طول سالهای گذشته مطرح شده و همیشه هم با مخالفت تفسیری و یا مخالفت نظریه‌ای شورای نگهبان مواجه شده است. روز یکشنبه نمایندگان مجلس کلیات طرحی دو فوریتی را تصویب کردند که بر اساس آن اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا می‌کند. و حسن روحانی محمد فرهادی را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم به مجلس معرفی کرد. این پنجمین فردی است که برای تصدی این پست توسط رئیس جمهوری ایران به مجلس معرفی می شود. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
کار مقاومت مجلس شورای اسلامی از یک سو و کوتاه نیامدن دولت از سوی دیگر بر سر وزیر علوم به پنجمین نفر کشید. محمد فرهادی پنجمین گزینه است که آقای روحانی روز چهارشنبه به مجلس در کنترل اصولگرایان معرفی کرد تا چهارشنبه آینده در صحن علنی بررسی شود. روز سه‌شنبه آقای روحانی که چهارمین وزیر پیشنهادیش فخرالدین احمدی دانش آشتیانی را در آزمون مجلس گذاشته بود با حضور در ساختمان شورای اسلامی خیابان بهارستان گفت
اولین کسانی که آقای دکتر دانش آشتیانی رو برای این وزارتخانه به من معرفی کردند دوستان قدیمی ایشان بودند که اتفاقا دوستان پروپاگورس اصولگرای ما هستند. اصلا در مرحله اول هیچ فردی از اصلاح طلبی با من صحبت نکرد، گرچه از نظر من اصولگرا و اصلاح طلب هر دو فرزندان انقلابند.
با این حال این سخنان و هیچ یک از بخشای سخنان آقای روحانی که در تشویق همدلی و یگانگی جریانهای اصولگرا و اصلاحات زیر پرچم جمهوری اسلامی بود کارگر نیفتاد تا در پایان آرای نمایندگان مصمم اصولگرا بدین ترتیب قرائت شود.
آرای عقص شده 257 رأی، آرای موافق 70 رأی، آرای مخالف 171 رأی، آرای ممتنع 16 رأی. در نتیجه وزیر پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نتوانستند رأی اعتماد همکاران ارجمند رو به دست بیاورند.
حالا و بدون فوت وقت آقای روحانی پنجمین گزینه‌اش را هم روی میز مجلس گذاشته است. محمد فرهادی، رئیس فعلی هلال احمر. کسی که در دولت اول محمد خاتمی وزیر بهداشت بود، پزشک گوش و حلق و بینی است و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی در دولت دوم میرحسین موسوی را هم در کارنامه دارد. اما تنها گذشتن 2 ساعت از این خبر کافی بود تا توپخانه طرف مقابل به کار افتد. بلافاصله خبرگزاری دانشجو، یک سایت خبری نزدیک به اصولگرایان، با باز انتشار بیانیه‌ای که پس از وقایع خرداد 88 و انتخابات آن سال منتشر شده بود و امضای ده‌ها چهره اصلاح طلب جمهوری اسلامی از جمله محمد خاتمی را بر خود دارد، محمد فرهادی را هم یکی از نزدیکان آنگونه که آنها میگویند فتنه خواندند. سطری از آن بیانیه خشونت علیه معترضان بعد از انتخابات 88 را با زندان‌های شاه قیاس کرده است. بدین ترتیب سرنوشت محمد فرهادی هم در حاله از ابهام است. آیا چهارشنبه آینده او به وزارت علوم خواهد رفت و یا همچون 4 گزینه پیش از خود از صد این مجلس نخواهد گذشت؟
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض میباشی.
این خیلیش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منشه راستم از باندر منگه
جلوه کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران و مرکزی دیگه.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون این چی کار با تون میکنم.
این بخش خبری رو با چند خبر و 2 گزارش پی میگیریم. 4 مرد که یک زن باردار را در پاکستان با اتهامات ناموسی به قتل رسانده بودند به اعدام محکوم شدند. یک مقام قضایی در پاکستان اعلام کرد پدر، 2 برادر و همسر سابقه فرزانه اقبال که او را در برابر دادگاهی در شهر لاهور با ضربات آجر به قتل رساندند به اعدام محکوم شدند. متهمان مدعی بودند که مخالف ازدواج دوباره فرزانه هستند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان میگوید تنها در سال گذشته میلادی 689 فقره قتل ناموسی در این کشور رخ داده است. و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت تصمیم دولت اوکراین در مسدود کردن پرداخت بودجه به ساکنان استانهای لوهانسک و دونسک میتواند مقدمه‌ای برای حمله نظامی به شرق این کشور باشد. مقامات اوکراین اوایل ماه جاری میلادی اعلام کردند 2.5 میلیارد دلار بودجه این مناطق را که در حال حاضر در تصرف شورشیان است مسدود کردند. و انستیتوی اقتصاد و صلح، مؤسسه غیر انتفاعی که مقرش در سیدنی استرالیا است، در گزارش سالانه خود تحت عنوان شاخص جهانی تروریسم بیش از 80% تلفات وقایع تروریستی را تنها در 5 کشور جهان دانسته است. این گزارش اضافه کرده که تعداد قربانیان تروریسم بیش از 60% افزایش پیدا کرده. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
بر پایه گزارش سال 2014 انستیتوی اقتصاد و صلح درباره شاخص جهانی تروریسم، میزان مرگ و میر ناشی از حملات تروریستی در یک سال 61% رشد کرده و از بالغ بر 11,000 تن در سال 2012 به نزدیک 18,000 تن در سال 2013 رسیده است. این گزارش همچنین 44% رشد در تعداد وقایع تروریستی را ثبت کرده و آورده است از بالغ بر 6800 مورد در سال 2012 به بیش از 9800 مورد در سال 2013 صعود کرده است. گزارش تازه شاخص جهانی تروریسم خاطر نشان کرده است بیش از 80% مرگ و میر ناشی از حملات تروریستی در سال 2013 فقط در 5 کشور به وقوع پیوسته است: عراق، افغانستان، پاکستان، نیجریه و سوریه. این گزارش 4 گروه القاعده، طالبان، بوکو حرام و داعش را مسئول اکثریت تلفات تروریسم از سال 2000 تا 2013 دانسته و عامل 66% کل مرگ و میرهای ناشی از حملات تروریستی در سال 2013 را 4 گروه مذکور قید کرده است. عراق با نزدیک به 2500 حمله تروریستی و بیش از 6300 کشته که نشانگر رشدی بیش از 160% نسبت به سال 2012 است، همچنان شدیدترین ضربه را از تروریسم متحمل شده است. داعش مسئول اغلب این مرگ و میرها در عراق معرفی شده است. در فهرست سال 2014 شاخص جهانی تروریسم ایران از نظر آمار وقایع تروریستی و مرگ و میر ناشی از آن در وضعیتی متوسط و در رتبه 28 ارزیابی شده است. آمریکا در رتبه 30 و اسرائیل در رتبه 32. در این فهرست هند در رتبه 6، روسیه 11، چین 25 و بریتانیا یک سکو بالاتر از ایران در رتبه 27 ارزیابی شدند. بنابر گزارش شاخص جهانی تروریسم، حداقل 13 کشور با خطر عمدتری از فعالیت قابل توجه تروریستی مواجهند که عبارتند از آنگولا، بنگلادش، بروندی، جمهوری آفریقای مرکزی، ساحل عاج، اتیوپی، ایران، اسرائیل، مالی، مکزیک، میانمار، سریلانکا و اوگاندا. این پژوهش موفقیت‌آمیزترین راهبردهای پایان دادن به فعالیت گروه‌های تروریستی از اواخر دهه 60 میلادی را به کارگیری نیروی پلیس و آغاز روندی سیاسی دانسته و افزوده است بیش از 80% سازمان‌هایی که عملیاتشان را متوقف کردند این گونه فعالیتشان خاتمه یافت. انستیتوی اقتصاد و صلح که کار مطالعه در خصوص وضعیت تروریسم در جهان را در سال 2012 آغاز کرد، در گزارش سالانه شاخص جهانی تروریسم کشورها را از حیث ضربه ناشی از فعالیت‌های تروریستی رتبه بندی و نیز ابعاد اقتصادی و اجتماعی مرتبط با تروریسم را تجزیه و تحلیل می‌کند. در این فهرست 162 کشور که نزدیک به 100% جمعیت زمین را در بر می‌گیرند از لحاظ ضربات متحمل شده از تروریسم ارزیابی شدند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و اما خبرگزاری رویترز گزارش داد که بانک توکیو میتسوبیشی پرداخت 315 میلیون دلار جریمه را به اداره کنترل فعالیت‌های مالی در نیویورک پذیرفته است. این بانک ژاپنی به دلیل ارائه گزارش‌های مخدوش درباره معامله با کشورهای مورد تحریم آمریکا به پرداخت این غرامت محکوم شده است. بیشتر بشنویم از همکارم الهه رمانشاد.
خبرگزاری رویترز می نویسد به گفته یک منبع مطلع در چارچوب توافق جدید میان بانک توکیو میتسوبیشی و اداره کنترل فعالیت‌های مالی نیویورک مبنی بر پرداخت 315 میلیون دلار جریمه قرار است این بانک بخش‌های مربوط به رعایت تحریم‌های آمریکا و کنترل پولشویی را به نیویورک منتقل کند. این منبع افزوده که چند تن از مدیران عامل این بانک در جریان این تحقیقات توسط نهاد آمریکایی زیر سوال رفته و یکی از آنها به دلیل فشارها از مقام خود استعفا داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اما بانک توکیو میتسوبیشی به یک شرکت مشاوره که مسئول ارائه گزارش مستقل از عملکرد این بانک بود دستور داده بود ارقام و اطلاعات مربوط به این تخلف‌ها را پاک کند. اداره کنترل فعالیت‌های مالی نیویورک می‌گوید که بانک برای سرپوش گذاشتن بر معاملات با کشورهای مورد تحریم آمریکا این کار را کرده است. شرکت مشاوره PwC در پایان بررسی یک ساله خود نتیجه گیری کرده بود که بانک با تعیین کارمندانی با مأموریت ویژه پیام‌های حاوی اطلاعات مربوط به نقض مقررات تحریم‌ها را پاک کرده است. بنجامین لافسکی، سرپرست اداره کنترل فعالیت‌های مالی در نیویورک، گفته است که بانک توکیو میتسوبیشی کارمندان شرکت مشاوره را تحت فشار قرار داده تا گزارش به اصطلاح واقعی از معاملات این بانک با ایران و سایر کشورهای مورد تحریم را مخدوش و ضعیف کرده و در نتیجه مقامات را گمراه کند. سرپرست اداره کنترل فعالیت‌های مالی افزوده، ما نهادهای نظارتی باید با شدت عمل مناسبات تنگاتنگ بین بانک‌ها و شرکت‌های مشاوره را اصلاح کنیم. این مناسبات در بسیاری از موارد به سرپوش گذاشتن بر تخلفات بانک‌ها منجر شده است. بنجامین لافسکی در جوان سال 2013، یک سال و نیم پیش، بانک توکیو میتسوبیشی را به دلیل داد و ستد با کشورهای مورد تحریم آمریکا به پرداخت 250 میلیون دلار جریمه محکوم و سپس تحقیقات درباره عملیات بانک را به شرکت مشاوره مالی PwC سپرد. او در ماه اوت امسال، 4 ماه پیش، شرکت مشاوره را به دلیل عملکرد ضعیف در تحقیق تحقیقات بانک ژاپنی به پرداخت 25 میلیون دلار جریمه و محرومیتی 24 ماهه از دادن مشاوره به نهادهای مالی آمریکا محکوم کرد.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود از محکومیت بانک ژاپنی توکیو میتسوبیشی به 315 میلیون دلار جریمه از سوی اداره کنترل فعالیت‌های مالی در نیویورک. به پایان این مجموعه خبری می‌رسیم. تا حدود 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا یا صفحه فیسبوک رادیو فردا سری بزنید.